گذاشته شده. ما باید اینا رو بدونیم باید. چون نمیدونیم میان پیشگیری میکنیم که یه کار نیاد بیرون.
متوجه شدم. الان آقای مجری عزیز، ما اگر بخوایم یعنی شهروندانمون بخوان به یه همچین گنجینه دسترسی داشته باشن که اگر به یه جایی رسیدن به چیزی برخوردن، حالا نخواستن هم اصلاحش بکنن، دستی کم بدونن که درست به کار بردنش چیه، از کجا میتونن این اطلاعات رو در اختیار بگیرن، این تبدیل به یک کتابی شده آقای دکتر مجری، معرفی کنید کتاب رو مردم بدونن.
94 اومده بیرون.
بله.
چاپه.
تحت چه عنوانی؟
در سال 98 اومده بیرون.
با چه عنوانی؟
ناشرش هم زیر نام فرهنگ ساختاری واژگان پارسی.
بله. نوشته
خودش. فرهنگ ساختاری واژگان پارسی. هر واژه‌ای که میخوام بگن باید ما میگم هوشنگ که دارم میگم هو یعنی خوب. هوشنگ هم یعنی چی؟ من در شاهنامه که میخوام بررسی بکنم اگر ندونم گرشاس و گرشاس چگونه باید بخونمش و این اسب بوده، گرشاس یعنی دارنده اسب بسیار زیبا و خوب و توانا. خب ببینید یه جو گر میشه چی کو میگه این به کیومرس میگه چیه گلشاهه، این گل یا گر یعنی کو.
بله.
من اگر اینو ندونم چگونه میخوام شاهنامه رو بررسی بکنم؟
بله.
خب چون زبان من تواناست، اگر کسی دیگه نمیدونه این کمبود و آک و کاستی زبان پارسی نیست، پارسی تواناست، من توانایی ندارم.
متشکرم.
بر دوش زبان پارسی نذارن ناتوان.
زنده باشید آقای دکتر آجری. من یه نفر از خودم شاکی‌تر پیدا کردم، بالاخره شمایید.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونیم ازتون، از اینکه اینقدر دغدغه دارید آقای دکتر آجری. خیلی ممنونم از اینکه اشتباهات بنده رو گرفتید.
بی‌نهایت
سپاسگزارم. ان شاءالله که هممون خادم زبان پارسی باشیم به خاطر خیر و برکتی که
کارگزارش نباشیم.
بله، به هر حال خادمش باشیم، کارگزارش باشیم، هر چی شما میگید. کمک کنیم به اینکه زبان ارتباطیمون با هم دیگه سلیس‌تر و روان‌تر باشه. وقتی این زبان روان میشه، محبت بیشتر میشه.
خب این شور انگیزه است که زبان برای ما پیش میاره. ببین من تنپوش میپوشم، تنپوش میشم جامعه، عربی میگه لباس و تلبیس و ملبس از این ساخته. این تنپوش من بهش پینه میزنم، اگه لباس میشم باید وصله بزنم. ما باید زبان مادرمونه بدونیم که تواناست، اون کمبود خودمونو بر دوش زبان نذاریم. من خواهشم تنها از همه مردم اینه که زبان و ناتوان نپندارم.
یه بار یه اسمی کتابتونو بگید آقای دکتر آجری.
فرهنگ ساختاری واژگان پارسی.
متشکرم از شما، خداحافظ.
میخوام ناشرش هم من بگم که کجاست.
نه دیگه پیدا میکنیم، یه جستجو میکنیم پیدا میشه. متشکرم، خداحافظتون بشه.
شما خدا نگهدار شما.
چرا
حافظ؟ خدا
نگهدار شما.
بزرگوار باشی. خدا نگهدارتون.
خب قانون کپی رایت یکی از قوانینی است که سالیان متمادی است مخفول مونده در کشور ما، هنوز به سمتش نرفتیم. نمیدونم مشکل از ماست، مشکل از اون وریاست که نمیذارن ما به عضویت این قانون در بیایم، یا نه. میخوام این رو از جناب حاجی آبادی و از جناب آموزگار، آیا حاجی آبادی به عنوان ناشر و از جناب آموزگار به عنوان رئیس محترم انجمن ناشران بپرسیم. آقای حاجی آبادی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما جناب راسخ و آقای آموزگار سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای آموزگار خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی مهمان برنامه و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم در خدمت.
زنده باشید. آقای آموزگار، جناب عالی رئیس انجمن ناشران هستید؟
نه، اولا انجمن نیست، اتحادیه.
اتحادیه.
نایب رئیس.
بسیار خوب. ممنونم که اصلاح کردید. این که ما نمیپیوندیم به قانون کپی رایت از ماست اشکال، یا از اون طرفه یعنی اونا نمیپذیرن ما بپیوندیم، یا خودمون نمیخوایم؟ چون ببینید اینقدر آفت تو این قضیه وجود داره، یه فیلمی رو طرف میسازه بلافاصله کپی میشه وارد بازار میشه، یه بازی رایانه‌ای رو میسازه ظرف دو ساعت قفل این بازی شکسته میشه. یعنی اصلا صنعت نشر، صنعت بازی، صنعت کارهای فرهنگی ذلیل یه همچین قانونی متاسفانه در کشور. نمیدونم در کشور داریم چیزی به عنوان حقوق معنوی کسی که یه کار فرهنگی کرده یا نه، اما به هر تقدیر همه شکارن از این قضیه. یعنی اگه ما به سمت بازی‌های رایانه‌ای نمیریم، این همه استعداد و ذخیره شکوفا نمیشه، تبدیل به ارزش و ثروت نمیشه، شاید به خاطر نبودی همچین قانونی است. چرا نمیدیم آقای آموزگار به این سمت؟
البته ما قانون داریم، ما بله. قانون سال 1348 رو داریم و بله. متعاقبش قوانینی که در ارتباط با ترجمه و همینطور رایانه در واقع تصویب شده اینا رو داریم. قانون سال 1348 البته یه وجه مشخص و تفاوت داره با قوانینی که در جاهای دیگه هست، اون اینه که این مسئله رو در چارچوب مرزهای داخل کشور مراعات قابل مراعات میدونه، یعنی در واقع حقوق مؤلف در داخل کشور، بنابراین نسبت به آثار خارجی به هیچ وجه التزامی وجود نداره و شاید همین قضیه یک بام و دو هوا برخورد کردن به ماجرا این مشکلات رو که الان شما اشاره میکنید تشدید کرده باشه. نمیشه یه کاری تو داخل کشور درست و ضروری و خوب باشه ولی مثلا بیرون از کشور نه، الزامی وجود نداشته باشه برای رعایتش. بحث کنوانسیون برن اگه مطرح میفرمایید، خب کنوانسیون برن میگه که موضوعی هست که نگرانی های وجود داره، یعنی معتقدن که اگر ما به این کنوانسیون بپیوندیم میتونه مشکل زا باشه برای ما، اون وقت ناگزیریم که به هر حال تبعیت بکنیم از مجموعه قواعدی که اونجا وجود داره. ولی به نظر من این شکل ساده ترش اینه که به صورت یک قانون ملی این قضیه تصویب بشه، اون وقت دست خودمون هست، هیچ وجه الزامی نداریم، هر موقعی که صلاح دونستیم اون قانون رو تغییر میدیم، اصلاحش میکنیم. بنابراین میتونیم این بحث یک بام و دو هوایی رو در واقع منتفی بکنیم و بریم به سمت این که رعایت حقوق مؤلف یا کپی رایت یا ارشاد خدمت شما که به هر حال اسامی مختلفی روش میذارن این جنبه کامل تری پیدا بکنه.
متشکرم. آیا حاجی عبادی؟
بله.
آیا آموزگار معتقدن که داریم قانون اما یک بام و دو هوا بهش نگاه میکنیم؟ حالا اینکه ما به لحاظ بین‌المللی نمیپیوندیم، آیا شرطی برای ما تعیین شده که ما اون شرط رو یا رعایت نمی کنیم یا نمیتونیم رعایت بکنیم و در داخل چرا این یک بام و دو هوا وجود داره؟
اون قانونی که آیا آموزگار میگن خیلی قدیمی از سال 48 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان هستش.
بله.
و تا حدودی به نویسندگان در داخل کشور کمک میکنه، کما اینکه خیلی از اعتراضات و خیلی از شکایت ها بر اساس همین قانون در واقع انجام میشه. مشکل بزرگ ما این هستش که تا الان فکر نکردیم که امکان داره که کتابی از ایران در واقع توسط ناشران دیگه در منتشر بشه و کپی رایتش پرداخت نشه. ما همه نگاهمون از بیرون بوده، یعنی اینکه بتونیم به راحتی از بیرون کتابی رو بیاریم داخل و بدون پرداخت درد کپی رایتش بتونیم منتشر بکنیم.
بله. به لحاظ بین‌المللی هم اگه ممکنه توضیح بدید.
این تو بخش بین‌المللی هم همینه، متاسفانه بخش همکاران من در سالهای خیلی این اشتباه رو مرتکب شدن که کتاب‌ها رو بدون این که حتی با ناشر صحبت بکنن آوردن اینجا و گذاشتن دست مترجم. خصوصا تو حوزه کتاب کودک این اتفاق خیلی افتاده و نگاه ناشران بین‌المللی به ناشران ایرانی هنوز همون نگاه سنتی هستش که اینها بحث رعایت کپی رایت و حق امتیاز در واقع مؤلف و ناشر رو نمی کنن.
خب یعنی اونا اجازه نمیدن بپیوندیم به این قانون؟
نه، بحث این که فضای فکری ناشران خارجی تقریبا یه همچین موضوعی هست، نه اینکه بتونن این کار انجام بدن. ما برای پیوستن کنوانسیون برن از داخل و مجلس ایران باید این مصاحبه داشته باشه که
درسته.
در داخل فشارهایی هستش که تصورش این هستش اگر نپیوندیم بهتر میتونیم از محتوای در واقع کتاب‌های تولید شده استفاده بکنیم در سایر کشور.
چرا مگه باید هزینه بدیم اگه بپیوندیم؟
خیلی از ناشرها که من باشون کار کردم اساسا هزینه هم نمی‌کنن، یعنی فقط میگن شما مجوز رو از ما بگیرید، اجازه رو از ما بگیرید، میتونید کتاب رو زبان فارسی و خوشحالم میشن که به زبان دیگری کتابشون منتشر بشه.
بله خب همه مردم دنیا آشنا میشن دیگه باش. و من متوجه نمیشم در داخل چرا این قانون تو مجلس تصویب نمیشه. مجلس که بالاخره
آره بحث کتاب‌های علمی هست، این مسئله در واقع که خیلی مهم هست، بحث کتاب‌های کودک هستش که اتفاق خیلی سودآور هست.
آخه نشین هست که ببینید آقای آجی، یه ولنگاری وسط دیده میشه دیگه. یعنی ما داریم تن میدیم به ولنگاری، بگیم آقا حالا بدون هزینه همچین سوء استفاده‌ای بشه، اصلا ما همچین چیزی بسیم واقعا؟
تو حوزه فرهنگ نمی‌دونم، قصه اینه که ما هیچ وقت آینده نگر نیستیم، همیشه بس. پیش پامون رو نگاه می‌کنیم. این مشکلی که معمولا توی مباحث فرهنگی وجود داره بس. و این تصور وجود داره که خب حالا این سود اندکی که الان داریم از این که کتاب رو بدون پرداخت حق کپی رایتش در واقع منتشر بکنیم و اختیار مردم بذاریم، همین برای ما کافی است. اینطور نیست.
ممنونم آقای حاجی عزیز و جمعه آموزگار، از هر دوی شما بزرگواران تشکر میکنم و براتون روز موفقیت. خدا حافظ میشه. خدا حافظ. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. آخرین برنامه این هفته رو ما داریم تقدیمتون میکنیم و تا دو هفته دیگه که خدمتون برسیم این آخرین برنامه است. سامانه پیام کوتاه ما 301035 و تلفن گویامون 2786-1035 با 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یا سامانه پیام کوتاه 30162 هم میتونید حرف و سخنتون رو در میون بگذارید و پیام بدید درباره برنامه‌های این شبکه. خب به حال موضوعات مختلفی رو ما امروز مطرح کردیم و گرچه اینا کوتاه کوتاه و بریده بریده است، مثل مثلا پاستاش زبان پارسی یا موضوعی مثل حق الناس یا خدمتتون عرض کنم بحث بورس، اگر فکر میکنید نکته هست که بشه به اینها اضافه کرد یا وقتی بیشتری براش بگذاریم یا برنامه‌های مفصل تری براش بگذاریم، با این پل‌های ارتباطی که عرض کردم خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید، به ما کمک کنید در واقع میشه گفت غنی‌تر کردن محتوای برنامه‌هایی که خدمتون ارائه میدیم. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو. خب به پایان برنامه امروز و این هفته صبح و گفتگو رسیدیم. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید و امیدوارم که در شب و روز باقی مانده در پیش رو در ایام قدر حتما همدیگر رو دعا کنیم. ما رو دعا کنید، ما هم برای شما دعا خواهیم کرد انشاءالله که این ایام بگذره و ایام کرونا هم بگذره و بر اون هم مسلط بشیم به یاری پروردگار و زندگیمون مثل همیشه بهینه باشه. براتون آرزوی سلامتی میکنم و تندرستی و به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. نه هر مخاطب و هر حرف و هر حدیث خوش است که جز تو با دگرم نیست ذوق گفت و شنود. خداحافظ.
اضطراب انسانی موجب شروع ضیافت معنوی او میشه. در حقیقت دین و معناگرایی از اضطراب انسانی آغاز میشه، جایی که آدم فکر میکنه در نزدیکی پرتگاهه، جایی که احساس میکنه غیبت امور معنوی یا غیبت خدا به سراغ اومده، به سراغ اون اومده، و حالا که به سراغ اون اومده ریشه های دینداری رو در روح مشتاق و تشنه خودش پیدا میکنه. وحی الهی، همنشینی با قرآن پاسخ به این پرسش هست. واقعیت قضیه آن است که باید به این نکته التفات بکنیم که تنزل موقعیت ما میتواند به ارتقاء موقعیت ما بدل بشه اگر در روزداری بتوانیم پررنگ و پرلعاب و پرتوان صفات الهی رو در درون خودمون ایجاد کنیم. فقدان خودبسندگی، عدم توانایی در معنا بخشیدن به روزهای ما رو دچار تزلزل کرده. روزداری اتفاقا آمده است تا خودبسندگی ما رو تقویت کنه. ببینید، یه شخص روزدار خودش رو در شرایطی قرار میده که به خودش اعتماد کنه و در این اعتماد بتونه خودش رو در ژرفنای حقیقت رها کنه. روزداری یه همچین موقعیت مقتنم و یک همچین ساختار پررنگ و پرارزشه. در واقع 19 رمضان مبارک آمده است تا ما برای ورود به دهه 3 رمضان مبارک در نیایشی شعورمندانه و در نظارت بر نفس خودمون رو پایدار آنچنان تعریف بکنیم که نوای روح ما برای ملکوتیان قابل شنیدن باشه، که درون ما به آرامشی عمیق دوچار بشه و بتوانه این ساحت رو به نحوی تجربه بکنه که شفای دردها و رنجها رو در موقعیتی ببینه که اون شفا با رنگ دعا و با نیایش در بستر روزه همراه شده انشاءالله.
در خانه خدا به دنیا آمدی، در شهر خدا از دنیا می روی، ای ابو تراب، شما نسبتت با خدا چیست؟ فرارسیدن ایام سوگواری امیر المؤمنان علی علیه السلام و ضربت خوردن این امام همام رو خدمتون تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم همه ما بتوانیم از منش و روش مولا الموحدین علی علیه السلام برخوردار باشیم. یک عمر تماشای دردی خونالود، یادآور حادثه‌ای سرخ و کبود، کم کم به علی بال پریدن میداد، ای تیغ نیازی به حضور تو نبود. امروز روز ضربت خوردن مولا الموحدین علی علیه السلام در محراب مسجد کوفه است. امروز روزی است که همه یتیمان کوفه به یاد او هستند، برای او شیر می آورند، برای او هدیه می آورند. او پدر یتیمان کوفه است. لیلت القدر است و قرآن باز کردن مستحب، تیغ هم آماده تا فرق علی را وا کند. سپاس از همراهی شما هموطنان گرامی. نه به نقطه جوش میان برنامه ایست که می شنوید.
نه به نقطه جو
عصبانی نیست.
خدایا 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 من هیچی ازم، فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، یکی از محیط‌هایی که اگر افراد دچار خشم و پرخاشگری بشند حالشون خیلی بد خواهد شد و البته میتونن تأثیرات خیلی زیادی هم روی جامعه بگذارند، محیط‌های اداری و کاریه. قطع یقین شما هم تو این محیط‌ها رفتید، آمدید یا خودتون اصلا درگیر هستید و کار میکنید. میبینید که اگر یک خشم و عصبانیت اتفاق بیفته، احتمال داره که این خشم و عصبانیت تا مدت‌ها همراه ما باشه. حتی این احتمال خیلی زیاد هستش که به کسانی که به عنوان همکار، دوست و یا ارباب رجوع هستن و در اونجا حضور پیدا کردن منتقل بشه، که این انتقال میتونه تأثیرات و تبعات بسیار بد و منفی رو در پی داشته باشه. به عنوان مثال کارها پیش نره، انرژی‌های منفی سرایت پیدا بکنه، اونها هم به دیگران این رو بدن و خیلی از مواقع ما شاهد این هستیم که یه جریان منفی رو اندازه میشه که میتونه تأثیراتش تا مدت‌ها بمونه و حتی تو محیط خانه و خانواده هم کشیده بشه. رو همینطور به نظر میرسه که ما برای کنترل خشممون توی محیط‌های کاری، توی محیط‌های اداری یا کارگری، به کل جایی که با جامعه در ارتباط هستیم، میبایستی خیلی بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم. میبایستی خیلی بیشتر بحث پیشگیری رو مد نظر داشته باشیم. واقعا همین است که خیلی از مواقع طرف مقابل اصلا گناهی نکرده و شما از جای دیگری عصبانی و خشمگین هستی و انگار که دنبال یک دیوار کوتاه می‌گردی. خب این اتفاق در مورد خود شما هم میتونه در جای دیگری به وجود بیاد و مسلماً قبول خواهید داشت که این حالت حالت نرمال و ثابت و خوب و خوشایندی برای شما نخواهد بود. رو همین حساب بحث کنترل خشم در محیط‌های اداری از جمله مواردی هستش که باید توجه ویژه‌ای بهش داشته باشیم تا انشالله یک محیط کاری سالمی رو تجربه بکنیم. به امید خدا.
معمولاً آدمی هستیم که اگه از چیزی عصبانی بشیم، اون خشم رو همه جا با خودمون حمل میکنیم. با خودمون نمیگیم چرا باید خشمی که از یکی دیگه و یه جای دیگه در من ایجاد شده، کشون کشون تا یه موقعیت دیگه ببرم و سر یکی دیگه خالی کنم. این اتفاق بیشتر تو محل کار میفته. مراجعه میکنیم به اداره یا شرکتی که کارمون رو راه بندازن، با خشم مسئولانش مواجه میشیم. در حدی که اصلاً علاقه‌ای به راه انداختن کارمون ندارن. وقتی نتونیم خشممون رو تو جای درستش بیان کنیم، اونم به شکل درست تری، چطور خودمونو عاقل خطاب میکنیم و چطور بالغ؟ مایی که از پس این یه دونه کار بر نمیایم، دیگه به چه دردی میخوره این همه زر و زور؟
خدایا امتحان عشق به علی علیه السلام که عشق به همه خوبی هاست، چه آزمون دشواری بود که شهر آن هم شهر مردودی و بیوفایی به پیشانی بسیاری از مدعیان مهر زد. کوه دانش علی علیه السلام چه قله رفیعی است که پرنده نیز پرواز اندیشه را به نفس در می آورد و عاجز از رسیدن به اوج خود می کند.